برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات از
رادیو معارف قبار فتنه.
عزیزان، آخرین راهکار میان مدتی که برای برخورد با فتنه و فتنه‌گرها وجود داره، برخورد محکم و قهرآمیز با اونهاست. وقتی مشاهده شد که فتنه‌گرها با هیچ کدوم از راه‌های مسالمت‌آمیز به راه نمیان و قصد بازگشت از مسیر منحرفشون را ندارن و از طرف دیگه دارن به جامعه لطمه میزنن و افراد بیخبر یا کم خبر رو به انحراف و ناراستی سوق میدن، دیگه سکوت کردن در برابر اینها کار صحیحی نیست و باید با قوه قهریه و زور و اجبار باهاشون برخورد کرد تا کار یکسره و شر اونها از سر اسلام و جامعه اسلامی کوتاه بشه. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام دکتر شریفی در تبیین این شیوه رو به اتفاق میشنوید.
راه دیگر برخورد با فتنه و فتنه‌گران و شیوه دیگر برخورد با اینها اینه که بعد از اینکه همه این مسائل و راهکارهایی که تا به حال گفته شد رو پشت سر گذروندیم، صف فتنه‌گران و فتنه‌زدگان رو جدا کردیم، در جهت آرام کردن اوضاع و عقلانی کردن اوضاع اجتماعی و حالات و روحیات مردم تلاش کردیم، همه این کارها که صورت گرفت، باز هم عده‌ای که در جبهه فتنه‌گران باقی میمونند و به فتنه انگیزی و فتنه‌گری خود ادامه میدهند، آخرین راهکاری که به صورت کوتاه مدت باقی میمونه اینه که برخورد شجاعانه باید با فتنه بشه. دیگه درنگ و تعلل بیش از اندازه در برخورد با فتنه و فتنه‌گران ممکنه عده ای از اونها را جریتر کنه، جسورتر کنه و ممکنه که با امکاناتی که فتنه‌گران در اختیار دارند بتونن فضا را به گونه ای آماده کنند و هموار کنند که ویروس کشنده و نابود کننده فتنه را فراگیر کنند، که در اون صورت دیگه به سادگی نمیتوان با اونها به تقابل پرداخت. موقعی که فتنه و فتنه انگیزی در عده‌ای نهادینه بشه و به جانشان رسوخ کنه، اگر اجازه فعالیت باز هم به اونها در جامعه اسلامی داده بشه، طبیعتاً اونها سعی میکنن از کمترین رخنه‌ها استفاده کنند و جامعه را همیشه ملتهب کنند و از دستیابی به اون اهداف متعالی جامعه مردم را باز دارند. خب در چنین صورتی و در چنین حالتی باید شجاعانه به مبارزه با فتنه پرداخت. هرچند که فتنه انگیزان و فتنه‌گران از یاران و دوستان و همرزمان پیشین انسان هم باشند، دیگه نباید به اونها اجازه فعالیت داد. البته اقدام شجاعانه و قاطع در مقابل فتنه‌گران هرگز نباید به ما این اجازه را بده که از مرزهای اخلاقی و حدود اسلامی عبور کنیم و در تقابل با اونها مرز اخلاق و حدود اسلامی را هم بشکنیم. هرگز، این خود همین یک فتنه دیگری را برپا میکنه. به هر حال هدف تحقق احکام اسلامی است. هدف دفاع از اسلام و اخلاق اسلامی و معنویت و ارزش‌های اسلامی است و این هدف حتی در برخورد با کفار هم باید تأمین بشه و نباید نادیده گرفته بشه. اقدام شجاعانه و قاطعانه با فتنه‌گران در چارچوب موازین اخلاقی، این باید سرلوحه کار قرار بگیره و این سیره امام علی علیه السلام در برخورد با مخالفان خودش بود. اون حضرت به هنگام شروع جنگ جمل، بعد از اینکه دیگه دستور داد که جنگ شروع بشه و به تقابل با اونها بپردازند، به سربازان خودش، به سپاهیان خودش این گونه توصیه کرد، فرمود: ای مردم، کسی را که در حال فرار است نکشید، مجروحان به زمین افتاده را به قتل نرسانید، از کشف عورت بپرهیزید و زنان را نترسانید و هیچ کشته ای را مثله نکنید، مبادا به دلیل کینه این که از فتنه گران در دل شما ایجاد شده و آزار و اذیتی که از اینها دیدید، این باعث تعدی شما از حدود الهی باشه و تجاوز از مرز اخلاق بشه. هرگز، اصل رعایت اخلاق و ارزش‌های اسلامی است.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
آن حضرت در برخورد با سایر فتنه‌ها هم همین شیوه رو به کار گرفتند. ممکن بود عده‌ای از مردم متقاضی این باشند که اجازه بدید که سران جمل را تکه تکه کنیم، مسله کنیم، اینها را نابود کنیم، اما اون حضرت اجازه نداد. و فرمودن نه خیر، فتنه انگیزی کردند، به راه نیامدند، متناسب با فتنه اونها باید جزا ببینند و باید کیفر ببینند، متناسب با اون و در چارچوبه اخلاق اسلامی و معارف اسلامی و احکام اسلامی، نباید از حد در برخورد با اینها گذر کرد و از حدود اسلامی عبور کرد. در برخورد با فتنه خوارج امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم همین کار رو کرد. میدونیم که یکی از پیچیده ترین فتنه ها فتنه خوارج بود. اینها یاران امیرالمؤمنین بودند، اینها سربازان امیرالمؤمنین بودند، اینها کسایی بودند که در جنگ جمل در رکاب امیرالمؤمنین بودند، در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بودند، اینها کسایی بودند که از شدت شب زنده داری پیشانی هایشان پینه بسته بود، غالب اونها از قاریان و حافظان قرآن بودند. اما بعد از اون همه روشنگری های امیرالمؤمنین، موقعی که بر راه باطل خودشون باقی موندند، آن حضرت برخوردی بسیار شجاعانه با اونها داشت. دیگه درنگ نکرد امیرالمؤمنین در برخورد با اینها و به این هم افتخار کرد امیرالمؤمنین. فرمود که من فتنه را نشاندم و کسی جز من شجاعت این کار را نداشت، هیچ کس نمیتونست این کار را انجام بده. برخورد با فتنه خوارج از افتخارات امیرالمؤمنین بود. به تعبیر امیرالمؤمنین اینها حق طلب بودند، دنبال حق بودند اما اراده باطل داشتند، سخن حق میگفتند اما اراده باطل، واقعا فکر میکردند به حق دارن عمل میکنند، واقعا طالب حق بودند اما به باطل گراییدند. حضرت در خطبه 60 نهج البلاغه این گونه میفرماید، میفرماید لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از من دیگر با خوارج برخورد نداشته باشید، اونها رو نکشید. فل چرا؟ تحلیلی که حضرت میکنه اینه که شما ها نمیتونید حق رو از باطل در این قسمت تشخیص بدید، مسئله خیلی پیچیده بود. فلیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه، کسی که طالب حق است اما به باطل میره و به راه باطل و کج میره، مثل اونی نیست که از اساس دنبال باطل و دنبال انحرافه. و اون بصیرت و شجاعت و معنویت علوی بود که این انحراف را تشخیص داد و با شجاعت تمام با اونها برخورد کرد و در کمتر از یک روز حدود 4000 نفر از اینها را از تیغ شمشیر خودش گذراند و به همین دلیل با افتخار تمام فرمود فانا فقعت عین الفتنه، من بودم که چشم فتنه را پس از آن که موج دریای تاریکی و شبه ناکی آن بالا گرفته بود و هاری آن فزونی یافته بود، از حدقه بیرون آوردم و کسی غیر از من هرگز جرأت و شجاعت چنین کاری را ندارد. به هر حال آخرین فاز کوتاه مدت برخورد با فتنه، برخورد به هنگام و شجاعانه است. نباید دیگه تعلل کرد و اجازه فعالیت بیشتر بعد از اینکه همه روشنگری ها صورت گرفت، اجازه فعالیت بیشتر و فتنه انگیزی عمیق‌تر به فتنه گران داد. باید با شدت و حدت تمام، البته در چارچوبه اخلاق و موازین اسلامی، با اونها برخورد کرد.
در قضیه جنگ جمل که یکی از آزمایش‌های بسیار دشوار امیرالمؤمنین بود، فرمود انها اولائق تمال او علی سختت امارتی، اینا جمع شدن دست به یکی کردن برای اینکه نسبت به این حکومتی که به امیرالمؤمنین رسیده است خشم خود رو آشکار کنن. پس اصبر، فرمود من صبر خواهم کرد اما تا کی؟ مالم اخف علی جماعتکم، اون وقتی که ببینم حرکت اینها دارد بین شما مسلمان ها شکاف ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، برادران رو در مقابل هم قرار میده، اون وقت وارد عمل خواهم شد، اون وقت فتنه رو علاج خواهم کرد. تا اون وقتی که ممکنه صبر میکنم، با نصیحت رفتار میکنم.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز غبار فتنه رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم که از این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم. برنامه غبار فتنه تقدیمتون شد که در این برنامه با روش‌های مبارزه و مقابله با فتنه بیشتر آشنا شدیم. خدمتتون عرض می‌کنم که در ماه ذی‌الحجه مسابقه‌ای رو با عنوان پیام قدیر در حال برگزاریش هستیم. لطفاً به یکی دیگر از مسابقه‌های ما دقت بفرمایید.
همزمان با دهه ولایت، معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برگزار می کند.
من کنت مولا فهدا علی مولا فهدا علی مولا.
مسابقه بزرگ حاضران به غایبان برساند.
مولا علی
جوایز مسابقه: 8 کمک هزینه سفر به نجف، 8 کمک هزینه سفر به مشهد، 8 کمک هزینه سفر به قم، 8 کارت هدیه 110,000 تومانی به همراه 110 جایزه متبرک حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام.
ولایت چو به فتلای عشق جاری شد، زلال مهر تو در لای عشق جاری شد.
اما سؤال امروز: بر اساس فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسانی وظیفه ابلاغ پیام قدیر یعنی ولایت حضرت علی علیه السلام را به عهده داشتند؟ 1. دانشمندان علوم دینی. 2. مورخان و محدثان. 3. حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. بر اساس فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسانی وظیفه ابلاغ پیام قدیر یعنی ولایت حضرت علی علیه السلام را به عهده داشتند؟ 1. دانشمندان علوم دینی. 2. مورخان و محدثان. 3. حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت. برای شرکت در مسابقه، گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به همراه عبارت حاضران به غایبان برسانند به شماره پیامک 3080-2222 ارسال نمایید. بعد از پایان دهه ولایت، اسامی برندگان از طریق همین سامانه پیامکی اعلام می شود. مسابقه بزرگ حاضران به غایبان برساند.
من کنت مولا، من کنت مولا فهدا علی مولا فهدا علی مولا 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 علی علی یا مولا 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 علی یا مولا.
خدا رو شکر میکنیم که شما عزیزان شنونده رو در این عصر زیبای تابستانی در کنار خودمون حس میکنیم. از بابت اینکه پیامک هاتون به شماره 3553 میرسه و تلفن هاتون رو به شماره 025-329-1551 و 2 میزنید و ما رو در جریان نظرات خودتون در مورد برنامه هایی که تقدیمتون میشه اعلام می‌فرمایید. امیدوارم که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه. مسابقه پیام قدیر رو شنیدید. انشالله که از فرصت استفاده بکنید و در این مسابقه هم شرکت بکنید و از برندگانش باشید. انشالله تا لحظات دیگه برنامه در حریم ملکوت رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه هم بعد از شنیدن صحبت‌های حجت الاسلام صادق زاده در مورد کارکردهای مساجد کشور و با زمزمه دعای سماط به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 20 و 29 دقیقه خواهیم رفت. در همین لحظات هم از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. لطفاً همچنان شرمنده رادیو معارف باشید و برنامه در حریم ملکوت رو بشنوید.
مسجد میایم اینجا میشینیم، یه پایگاهی دور هم هستیم و تصمیم میگیریم که به امید خدا چجوری بریم جلو، بتونیم یه آینده خوب بسازیم برای خودمون، مملکتمون.
مساجد پایگاه‌های بسیار مهمی هستن برای کارهای خوبی که در راه رضای خدا انجام میدیم.
مسجد روحیه رو باز میکنه، تجمع خودش خود به خود انسجام رو وجود داره.
در صدر اسلام از این مسجدها همه چیز گیری میرن.
یکی از ابتکارات مهم امام و بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ، همین بود که از اول انقلاب مساجد رو محور قرار داد.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
در حریم ملکوت
از مکر شیطان رجیم، جان ربانیست در مسجد مقیم.
چشمه جاریست اصلاً کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که لطف و لطافتش همه گیره. شنونده های عزیز سلام، عیدتون مبارک.
عاشقان چون عهد با جانان کنند، عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند. عاشقان چون عهد با جانان کنند، عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنم، جان شیرین بر سر پیمان کنم.
عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند. تا به صدق آرن سوی دوست رو، رشته الفت برند از غیر او. تا به صدق آرن سوی دوست رو، رشته الفت برند از غیر او.
هم لحظه های غروب جمعه است، هم آخرین دقایق عید قربان. فرصت خوبیه برای حضور در حریم ملکوت. این دقیقه های ناب عاشقی در خدمت شماییم. الان که اهالی قم آماده میشن تا ساعت 20 و 29 دقیقه گلبانگ اذان رو بشنون، مشهدی های عزیز صفهای نماز جماعت رو تشکیل دادن، ولی زابلی ها کم کم از مسجد بر می گردن. این یعنی عطر نماز و دعا همه کشور رو پر کرده.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
خداوند لطف کرده به ما اجازه داده، در رو باز کرده، فرموده بیاید وارد بشید. مگر رسول اکرم هنگام نماز نبود که میفرمود یا بلال ارحنی؟ روح و ریحان و راحتی رو رسول اکرم در نماز میبینه.
از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
پیغمبر اکرم میفرمود این نماز شما مثل یه نهر در خانه شما، اگر روز پنج مرتبه در این نهر برید دیگه پاک و پاکیزه اید. دل میشه مصفا، دل میشه نورانی،
لحظه ها پر از هوای بودنه، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش.
وقتی که وارد نماز میشه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همه خستگی ها را از تن روح انسان عارف بیرون میکنه، به سجده میفته، همه سنگینی ها رو به زمین میگذاره،
روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون بخون.
ویروس کرونا دوباره تو کشورمون داره یک تازی میکنه و هر روز تعداد بیشتری رو مبتلا میکنه. کارشناسا میگن استفاده از ماسک باید تا مدتها ادامه داشته باشه، ولی خب بعضی از خانواده ها هم از نظر مالی توانایی تهیه‌اش رو ندارن یا اینکه ممکنه دسترسی نداشته باشن. شنیدیم تو بعضی از محله ها خانوم های مسجدی چرخه خیاطی هاشون آوردن مسجد، هیئت امنا هم وسایل رو تهیه کردن و اونها شروع کردن به تولید ماسک. اینطوری یا ماسک رو میشه رایگان بین اهالی محل توزیع کرد یا با کمترین هزینه اونها رو در دسترس نیازمندان قرار داد. مسجد همیشه کنار اهالی محل بوده و حالا هم هست. ادامه برنامه در حریم ملکوت و سخنان ارزشمند حجت الاسلام بر مسلمین صادق زاده در مورد کارکردهای مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، خصوص شنوندگان عزیز برنامه در حریم ملکوت که به ابعاد مختلف کارکردهای مساجد می‌پردازد. در ادامه مطالبی که ما هفته‌های گذشته عنوان کردیم، نقش حمایتی و نقش پیشبرنده دستگاه‌های دیگه رو عنوان شد. این متفاوت از اینه که ما مدیریت حاکمیتی یا دولتی بر مسجد داشته باشیم. در طول تاریخ و سالهای گذشته در اعوان و انصار مختلف شما نگاه میکنید ببینید که همیشه این نقش مردمی بودن مسجد در همه جا، خصوص در ایران خود ما، به صورت مشخص و واضح بوده. امام جماعت به عنوان یک الگو، تعداد افراد معتمدین که یا هیئت امنا یا معتمدین بودند و برنامه‌های مسجد رو پیش می‌بردند. منتها آثار و تبعاتی که میتونه داشته باشه که یکی نقش حاکمیتی یا دولتی رو برای مسجد ما بیایم بررسی بکنیم، شاید بعضی از محاسن رو داشته باشه، اما در کنارش اینه که نقش مردم که کم رنگ شد دیگه، خیلی کارها رو میسپارن، میگن آقا دولت باید انجام بده، حکومت باید انجام بده، و اینجا دیگه نقششو میره کنار، که خیلی آفت بزرگیه. اما مهمتر از این آثار مدیریتی حاکمیتی آثار حمایتیه. یعنی نمیتونیم ما بگیم که آقا نقش مباحث حمایتی دستگاه‌ها رو ما نداشته باشیم به جهت اینکه ورود نباید داشته باشن. نه، اگر همین جوری که در هفته گذشته عنوان کردیم، کمیته امداد برای ایجاد مرکز نیکوکاری مجوزات لازم رو بده، پشتیبانی‌های لازم رو بده، اما مردم بگردونن، خب این فقرهای محل رو میتونن مشکلش رو حل بکنن. کما اینکه الان هم سیره و روش بحث کمیته امداد همین جوری شده، بعضی از تشکل‌های مردمی هم اومدن این ورود رو پیدا کردن و این کار رو میکنن. یا تو بحث قانون تعالی و جمعیت و خانواده‌ای که مجلس سال 91 انجام داد و متاسفانه خیلی جاهاش اون بروز و ظهور رو نداشت، اونجا شما یه بندش نگاه میکنید که مثلا قوه قضاییه مکلف شده است که شعب حل اختلاف خانوادگی داشته باشه. چه جایی بهتر از مسجد برای صلح و سازش و مباحث خانوادگی که بتونه مرتفع بکنه و حل بکنه؟ خب این جایگاه مسجده. لذا ما جدا خدای از این که بیایم تصور خودمون رو و تفکر خودمون رو بر این مبنا بکنیم که آقا مدیریت حاکمیتی و دولتی ایجاد میشه اگر حمایت بشه، این رو باید جدا بکنیم. نه، حمایت باید باشد، اما مدیریت همون مردمی با اون شاکله ها و شاخص هایی که در بحث انقلابی بودن، در بحث این که به روز بودن، چه امام جماعت چه هیئت امنا، این کار رو باید دنبال بکنن. لذا آثار و تبعاتی که تو بحث‌های مدیریتی حاکمیت یا دولت داره اینه که مدیریت نباید باشه، اما حمایت باید باشه، نظارت و دقت و حسن انجام کار باید باشه، اما این نباشه که مداخله بکنن تو امر آقا این کار یا اون کاری که داره تو مسجد انجام میشه فلان دستگاه. نه، هر دستگاهی برای خودش میتونه کمک بکنه. شما نگاه بکنید بسیج الان اومده کنار مسجد قرار گرفته، سالیان سال هم هست داره کار میکنه، جوون جذب میکنه، همه برنامه ها رو داره. الان به عنوان یک عضو هیئت امناست دچار مشکل امنی، مداخله هم در کارهای عمرانی و کارهای دیگه مسجد انجام نمیده، یه تعامل خیلی خوبی در این خصوص شکل گرفته. شما نیروی انتظامی رو ببینید، خب بعضی از طرح‌ها رو میذاره، بعضی از آموزش‌ها رو میذاره، چقدر خوبه که اینها ورود تو مباحث احتیاط، تو مباحث آسیب‌های اجتماعی، تو بعد فضای مجازی، تو مباحث دیگه‌ای که مبتلا به اون محل، سرقت‌هایی که میشه، گرفتاری‌هایی هست، توصیه‌هایی که باید بکنه، خب نیروی انتظامی وارد بشه، اون نقش حمایتی خودش رو، حتی یه ارتباط بین کلانتری محل و امام جماعت برقرار بشه که امام جماعت گاهی اوقات بیاد بره کلانتری سر بزنه، خدا قوتی بگه اگه یه کسی از محل دچار مشکل شده یه ارتباطی رو بگیره، به صورت مشورتی گرفتاری‌ها حل بشه، اینا خودش میتونه حل بکنه، گرفتاری‌ها رو حل بکنه. اگه ما مسجد رو به عنوان مرکز ثقل دیدیم، خیلی از این مشکلات رو میتونیم حل بکنیم، اما اگه دیدیم و می‌خوایم مداخله بکنیم و بتونیم فقط مدیریت بکنیم، خب این آثار سوی رو داره. به نظر من اینه که امروز تمام دستگاه‌ها در محلات، در مناطق، در شهرستانها، در استانها، در روستاها باید بیان به این سمت که مسجد رو حمایت بکنن. اگر این کار رو کردن، خیلی از آسیب‌های اجتماعی کم میشه، خیلی از مشکلات و گرفتاری‌ها حل میشه. انشاءالله من تو هفته‌های آینده بعضی از نکات و بعضی از مباحث رو به صورت کاربردی باز هم اشاره میکنم، چون خیلی نقش بسیار مهمی رو داره. حضرت آقا فرمودن مسجد پایگاه همه کارهای نیک است. این یعنی این که مسجد باید یک مرکز ثقل باشه که همه کارهای نیک در یک محل با مرکزیت مسجد انجام میشه. انشاءالله که همین جوری باشه و مسجد به روال صدر اسلام خودش برگرده و انشاءالله همه ما هم نقش آفرین باشیم تو این زمینه به یاری پروردگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در همهمه، جویها در جست و جو،
باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده، قامت رنگی کمان،
مثل گنبد خم شده، قامت رنگی کمان، آه آه
آه. از بعد از انقلاب مسجدا با شروع تابستون شلوغ‌تر می‌شد تا با کلاس‌های متنوع آموزشی اوقات فراغت بچه‌ها پر بشه. خب امسال برگزاری این کلاس‌ها محدودیت داره، ولی آموزش رو نباید تعطیل کرد. بعضی از مسجدا برای اهالی محل آموزش مقابله با ویروس کرونا گذاشتن، اونم با حضور همون نوجوانایی که هر سال خودشون سر کلاس‌های مسجد می‌نشستن. این نشون میده مسجد با زندگی مردم پیوند خورده. خب بخش گزارشی برنامه در حریم ملکوت و همکار خوبم جناب آقای سروی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های برنامه در حریم ملکوت رادیو معارف، این بار خدمت شما هستیم با معرفی مسجد فاطمیه، یکی از مساجد قدیمی در شهر مقدس قم، که میخوایم با یکی از دست اندرکاران فعالیت هایی که تو این مسجد مشغول هستن صحبت